ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این هم آخرین خبرها از رادیو فردا. نازنین زاغری و آنوشه آشوری آزاد شدند. تعداد کشته شدگان مراسم چهارشنبه سوری در ایران 19 نفر اعلام شد. رهبران اروپایی پس از سفر به کیف مبارزه مردم اوکراین را ستودند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارم علی شیبانی از رادیو فردا باشید. نازنین زاغری و انوشه آشوری دو شهروند ایرانی بریتانیایی ساعتی پیش در تهران به مقامات بریتانیایی تحویل داده شده و ایران را ترک کردند. ساعتی پیش در حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری و انوشه آشوری به خبرگزاری رویترز گفته بود که دو موکلش برای خروج از کشور به فرودگاه منتقل شدند. مقام‌های ارشد بریتانیا هم گفته بودند هیئتی از این کشور به تهران سفر کرده تا راه حلی برای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران پیدا کنند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از پرداخت این پول خبر دادند، ولی مقامات رسمی دو کشور تاکنون این خبر را تایید نکردند. این بدهی بریتانیا مربوط به خرید تانک از سوی حکومت پهلوی بوده که علارغم پرداخت کامل قرارداد به دلیل وقوع انقلاب 57 تجهیزات نظامی هیچگاه به ایران تحویل داده نشد. از 6 سال پیش که خانم زاغری بازداشت و روانه زندان شد، همسرش همواره تاکید کرده بود که پرونده او مرتبط با پرداخت بدهی بریتانیا به ایران است و خانم زاغری به گروگان گرفته شده. همچنین خانواده انوشه آشوری که با اتهام جاسوسی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود، رویکرد مشابهی نسبت به این حکم داشتند. دست کم دو شهروند دو تابعیتی دیگر بریتانیا، مراد تاهباز و مهران رعوف، همچنان در ایران زندانی هستند. اما در خبر دیگر، در ایران سخنگوی سازمان اورژانس این کشور روز چهارشنبه از مصدوم شدن بیش از 2800 نفر و مرگ 19 نفر در حوادث چهارشنبه سوری خبر داد. به گفته مجتبی خالدی، بیشترین مرگ و میر مربوط به دو استان آذربایجان شرقی و قم بوده. او همچنین گفت که 34 نفر از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شدند و 92 نفر از مصدومان دچار قطع عضو شدند. مقامات ایران میگویند استفاده از مواد محترقه در آتش‌بازی‌های چهارشنبه سوری عامل اصلی این حوادث است، اما در عین حال از مدیریت و تسهیل این مراسم با هدف کاهش مرگ و میر و جراحات ناشی از آن هم خودداری می‌کنند. در اوکراین هم سه رهبر اروپایی از کشورهای لهستان، جمهوری چک و اسلوونی که روز سه‌شنبه به کیف پایتخت این کشور سفر کرده بودند، مبارزه مردم اوکراین را در مقابل تهاجم روسیه ستودند. نخست وزیر لهستان در یک توییت از کیف نوشت که در اینجا تاریخ در حال رقم خوردن است و باید هر چه زودتر این تراژدی متوقف شود. نخست وزیر جمهوری چک هم خطاب به مردم اوکراین نوشت مبارزه‌ای که او متحورانه خوانده، نه فقط برای جان خودشان بلکه برای جان سایر مردم اروپا انجام می شود. ولادیمیر زلنسکی که با این سه رهبر اروپایی دیدار کرده، سفر آنها را که با قطار انجام شد اقدامی شجاعانه خوانده و گفته در زمانی که بسیاری کشورها سفارت خود را در کیف بسته و این کشور را ترک کردند، این رهبران کشورهای به گفته او مستقل اروپایی بدون ترس به پایتخت اوکراین رفتند. و باز برمیگردیم به ایران. حاشیه های یک اجرای پرماجرا در محوطه موزه هنرهای معاصر بر فراز اثر تجسمی حوض روغن همزمان شده است با برکناری مدیر این موزه از سوی معاون هنری وزیر ارشاد دولت 13 یاسر خاصب، بازیگری که اجرایش علاقمندان به آثار هنری و گنجینه موزه را خشمگین کرده، برخوردش با حوض آغشته به روغن سوخته را یک مشکل فنی دانسته و گفته است خوشبختانه یکی از نمادهای موزه آسیب ندیده است. بیشتر بشنویم در این باره با از محمد زرقامی.
حاشیه در حاشیه برای موزه هنرهای معاصر در آخرین روزهای سال 1400. مدیر موزه احسان آقایی به ناگهان جایش را به عبادرضا اسلامی کولایی داده است. محمود سالاری، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید مأموریت آقای آقایی تمام شده بود، اما مدیر پیشین به مجله تجسمی موتیف گفته است او را برکنار کردند. آن هم پس از حاشیه های یک نمایش. نمایشی که حتی رادیو پیام وابسته به صدای جمهوری اسلامی هم آن را رسوایی توصیف کرد. 21 اسفند است، محوطه داخلی موزه هنرهای معاصر. بازیگری که در تئاتر فیزیکال شناخته شده، نیم اوریان با ریسمانی که او را در فضا معلق نگه داشته، خودش را به سطح حوض روغن نزدیک می‌کند. در آن غوطه‌ای می‌خورد و اوج می‌گیرد. این صحنه‌ای از نمایش پرنده ماهی یاسر خاصب است. در این گیرودار خاصب با سطح صاف روغن سوخته برخورد می‌کند و مایه به بیرون شتک می‌زند و خود را بر سطح زمین پخش می‌کند. همه این نمایش بر فراز نماد موزه اثر هنرمند ژاپنی نوریوکی هاراگوچی اتفاق می‌افتد که 4 دهه از عمران می‌گذرد. اثری از یک هنرمند مینیمالیست و ضد جنگ که مصطفی آل احمد، فیلمساز و دانش آموخته رشته نقاشی، رازهای نهفته آن را برایم بازگو می‌کند.
من از همان نوجوانی که به موزه می‌رفتم، وقتی هنرجوی نقاشی بودم، این اثر توجه من رو جلب می‌کرد. ساعت‌ها کنارش می‌ایستادم و در زوایای مختلف به اون نگاه می‌کردم. وقتی نورها تغییر می‌کرد، انعکاسات او هم عوض می‌شد این اثر، و این اثر مثل یک موجود زنده با مخاطب خودش ارتباط برقرار می‌کنه، اگرچه دارای یک ثبات و ایستادگی هست که این ایستادگی و این ایستایی خیلی خودش رو به مخاطب تحمیل می‌کنه.
نوریوکی هاراگوچی، خالق ماده و فکر، یک سالی می‌شود که دیگر نیست، اما 4 سال پیش برای ترمیم اثرش به ایران آمد و همه از او نوشتند و شنیدند که حوض روغن ترک بر نداشته، سالم و ساکت است. موزه اما در واکنش به این اتفاق 1-2 دلیل آورده است. از نبود برخورد بازیگر با روغن حوضچه در طرح اولیه ارائه شده تا اشتباه صورت گرفته از سمت بازیگر و سرانجام قابل جایگزین بودن روغن ریخته شده. در نهایت هم نتیجه گرفت که این اتفاق تخریب اثر هنری محسوب نمی شود. موضوعی که انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران آن را تعرض به حریم و خدشه به اصل اثر دانست و غیر قابل توجیه. محمد صحفی، مدیر پیشین موزه، هم از آن به سوء مدیریت تعبیر کرد. مصطفی آل احمد دلایلی فنی برای نگرانی‌های موجود پیرامون آسیب احتمالی به این اثر جستجو می‌کند.
خاصیت اثر هنرمند ژاپنی ماده و فکر به همان روغن سیاه براقی است که در این حوض فولادی در ابعاد نسبتاً بزرگ قرار گرفته تا بتواند معماری اطراف خودش رو در خودش انعکاس بده، به مثابه اینکه جهان رو در خودش انعکاس میده. و اگر بالای سر این اثر یا در اطرافش تحرکاتی باشه، حتی غبار فضا روی اون بنشینه، اون ماده براق روغن دیگه اون اثر خودش رو از دست میده و اون کارکرد خودش رو که انعکاس جهان در این اثر هست رو هم دیگه شاهد نخواهیم بود.
احسان آقایی که از مدیران باقی مانده از دولت حسن روحانی بود، پیشتر با اعتماد به نفسی مثال زدنی با حضور در برنامه نگارخانه رادیو فرهنگ از شناخت خود در این حوزه گفته بود.
من توی تقریبا 10 سالی که در موزه بودم، حالا به غیر از اون دوره کوتاهی که نرفتم و برگشتم، جزو شاید معدود مدیرانی هم که خیلی از زمانم رو در گنجینه صرف کردم و اسناد رو مطالعه کردم، آثار رو از نزدیک دیدم.
شناختی که با اصرار او بر تغییر نشان اولیه موزه هنرهای معاصر با تکیه بر آنچه او باز تولد هویت بصری موزه مینامید ترک برداشت و حتی منتقدانش او را به آنچه کودتا علیه لوگوی موزه هنرهای معاصر تهران نامیدند متهم کردند تا این اتفاق تازه. مصطفی آل احمد، فیلمساز و نقاش در تهران:
اثر آقای هاراگوچی اصلاً بخشی از معماری موزه محسوب میشه و البته خوشبختانه به خاطر ابعادش و موقعیتش حضرات نتونستن اون رو تا امروز سر به نیست کنن. ولی آسیب دیدن این اثر نشان دهنده این است که مدیران موزه هنرهای معاصر اصلا فکر نکردن که اونجا جای این نوع کارها و این نوع پرفورمنس ها نیست و نشان دهنده این است که سوادی در زمینه هنری و فرهنگی ندارن.
برخلاف صحبت‌های احسان آقایی درباره نگهداری از گنجینه‌های موزه،
به جرس قاطع میتونم عرض بکنم که اثری نیست که موزه خریداری کرده باشه یا به موزه داده شده باشه، مثلا از طریق دفتر مخصوص، و این از موزه خارج شده باشه و بر نگشته باشه.
برخی همچون مصطفی آل احمد نظر دیگری دارند.
آثار پیکاسو اونجا هست، موندریان، هاپر، ونگوگ و خیلی از هنرمندان که متاسفانه اون آثار رو هم ما در سالهای پیش شاهد بودیم که یا از ایران خارج شده یا به درستی نگهداری نمیشه، و این همه نشاندهنده عدم اهمیت مدیریت فرهنگی کشور به هنر و فرهنگ هست.
در این اثنا انتشار تصاویری از شستشوی مجسمه های آلبرتو جاکومتی، مجسمه ساز ایتالیایی، با فشار شلنگ آب، و یا پاره کردن تابلوی برهنه اثر دیگو ولاسکوئز و حتی دستکاری کردن اثر نقاش روس آنا لپورسکایا در پیوند با اتفاق اخیر برای این گروه از هنرمندان پیام خوبی ندارد. مصطفی آل احمد، فیلمساز و نقاش:
شاید آسیب دیدن ماده و فکر اثر هنرمند مینیمالیست ژاپنی آقای نوریکی هاراگوچی در موزه هنرهای معاصر تهران در حقیقت نمادی از آسیب دیدن ماده و فکر در ایران امروز باشه.
جدا از همه اینها، حمله های سایبری به تارنمای موزه هنرهای معاصر در دوران مدیریت احسان آقایی هم موضوع دیگری بود که بر حاشیه های این مدیر افزود. تارنمایی که هنوز بالا نیامده است و مانند همه حاشیه‌های باقی مانده به عبادرضا اسلامی کولایی میرسد، مردی که از مدیریت فرهنگسرای نیاوران برای موزه هنرهای معاصر آمده است.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید. اما در خبر دیگر، دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد سران 30 کشور عضو برای بحث در مورد تهاجم روسیه به اوکراین نشستی برگزار می‌کنند. او افزود نشست ناتو در 24 مارس به رهبری جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود. این نشست پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین، حمایت از آن کشور و تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع از امنیت اعضای ناتو را بررسی خواهد کرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم سه‌شنبه تایید کرد که جو بایدن به بروکسل سفر خواهد کرد تا درباره بحران فزاینده پناهندگان در اروپای شرقی با رهبران اروپایی گفتگو کند. دبیرکل ناتو تاکید کرده که در این زمان حساس آمریکای شمالی و اروپا باید در کنار هم در ناتو بایستند و ضمن تقویت جناح شرقی خود برای پیشگیری از یک جنگ گسترده‌تر در اروپا از استقرار نیرو در اوکراین پرهیز خواهند کرد. سازمان ملل متحد قرار است امروز از اعضای خود بخواهد برای یاری به مردم جنگ زده یمن و مقابله با بحران انسانی در آن کشور به جمع‌آوری 4,200,000,000 دلار پول کمک کنند. جنگ یمن که از آغاز آن حدود 8 سال می‌گذرد، به بدترین بحران بشری دامن زده و میلیون‌ها نفر بدون دسترسی به غذای کافی و خدمات بهداشتی در آستانه قحطی هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی به صورت مجازی و با میزبانی مشترک سوئد و سوئیس برگزار می‌شود و قرار است آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در آن سخنرانی کند. این کارزار در زمانی برگزار می‌شود که توجه جهان به بحران اوکراین جلب شده و این نگرانی وجود دارد که در میانه این بحران وضعیت وخیم در یمن به فراموشی سپرده شود. سال گذشته نشست مشابهی که از سوی سازمان ملل برگزار شد خواستار جمع آوری حدود 4,000,000,000 دلار بود، اما با گسترش پیامدهای شیوع کرونا و وضعیت روبه رکود اقتصادی تنها 1.7 میلیارد کمک جمع آوری شد. در خبری دیگر، سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را جنایتکار جنگی می‌خواند و اقدامات او در اوکراین را محکوم می‌کرد. این قطعنامه که سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام تهیه کرده بود، از دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه و دیگر کشورها خواسته در پیوند با جرایم جنگی ارتش روسیه در تهاجم به اوکراین تحقیق کنند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنای ایالات متحده، در سخنانی پیش از رأی‌گیری گفت که همه سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه در کنار یکدیگر اتفاق نظر دارند که ولادیمیر پوتین نمی‌تواند از پاسخگویی درباره جنایت‌هایی که علیه مردم اوکراین مرتکب شده فرار کند. مسکو در برابر مقاومت مردم اوکراین تاکنون نتوانسته به هیچ یک از 10 شهر بزرگ اوکراین وارد و آنها را تصرف کند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.